خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. میان برنامه در مسیر فردا، ویژه شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید نامیده شده رو به تقدیم شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. دوستان اگر خواستید که با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید، راه‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. علاوه بر اینها دو خط ارتباطی دیگر هم داریم که همراه شماست، شماره تلفن های 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285 شبکه رادیویی گفتگو. اما شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از جدول پخش و برنامه‌های ساعت‌های پیش روی شبکه رادیویی گفتگو مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از وبسایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir دریافت بکنید. دوستان نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی اجتماعی با موضوع شهریه‌های مدارس غیر انتفاعی، چالش‌ها و راهبردها.
گفتگوی اجتماعی.
یکی از مهمترین چالش‌های مدارس غیر انتفاعی به طور قطع شهریه‌های آنهاست. افزایش شهریه‌های این مدارس چگونه تبیین می‌شود؟ نهادها و سازمان‌های متولی و پاسخگو و مرتبط با این امر کدامند و اینکه آیا این چالش مهم و راهبردی قابل حل است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید شنوندگان عزیز به برنامه گفتگوی اجتماعی. امروز برنامه گفتگوی اجتماعی میخواد موضوع مدارس غیر انتفاعی و چالش‌های پیرامون اون و مواردی نظیر ریزش‌هایی که در مدارس پیش رو هست و شاهدش هستیم رو مورد بررسی و تحلیل قرار بده با حضور کارشناسان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارن و کارشناسانی که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. اما از کارشناسان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارن، جناب آقای حجت الاسلام دکتر زوئل، رئیس معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کتب درسی هستند. سلام جناب آقای دکتر زوئل، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و دوستان محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم. در آستانه میلاد مسعود امام رضا هستیم. تبریک عرض می‌کنم خدمت همه ایرانیان عزیز و همه مسلمانان. خدمتتون هستیم با این بحث بسیار مهمی که
خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر محمد رضا رعیتی که ایشون هم با عنوان مدیر یکی از مجموعه‌های در حقیقت آموزشی در خدمتتون هستیم، به عنوان یکی از در حقیقت تعداد بسیار بیشمار مدارس و نماینده یکی از مدارس در خدمتشون هستیم و جناب آقای دکتر بهمن صدری
صمدی.
بله جناب آقای دکتر بهمن صمدی که در خدمتشون هستیم به عنوان فعال در عرصه آموزش. خب ازتون میخوام فراموش نکنید 301035 رو که سامانه پیامکی ماست، میتونید نقطه نظراتتون رو خصوصا امروز با موضوع مدرسه غیر انتفاعی و مشکلات پیرامون اون برای ما ارسال کنید و شماره پیام میگیره 27861035 رو با هم گزارشی میشنویم. در ابتدای برنامه باز پیام گشت به اتفاق شما و کارشناسان بحث رو پی میگیریم.
دکتر بادی هم ایس کمیسیون مشترکات در مورد شهری غیر انتفاعی ها من در برنامه دستخط هم اشاره کردم، حقیقتش وضعیت به سامانی وجود نداره. نظارت وزارت آموزش پرورش و این مدارس بسیار ضعیفه، به گونه که تحت عناوین مختلف شهریه میگیرن، پول میگیرن از اولیای دانش آموزان و آنچه که دوباره جای تأسف داره اینه که حقوق پرسنل و کادر آموزشی اونجا رو درست نمیپردازن. اکثر غیر انتفاعی اینطوری، نمیخوام بیان 100%، ولی اکثرا اینطوریه. یعنی از یه طرف اجحاف میشه برای درآمدهای کلان، از یک طرف تضییع میشه حقوق معلمین و کادر آموزشی. نیاز است که آموزش پرورش بیاد اینا رو شفاف سازی کنه. من بارها به معاونت مربوطه در وزارت آموزش پرورش این مطلب رو تذکر دادم و اونها همیشه قول دادن که این وضع رو اصلاح کنن، اما تا این لحظه که با شما گفتگو میکنم این اتفاق نیفتاد. امیدوارم این صحبت گوش معاونت محترم مدارس غیر انتفاعی و مشارکت مردمی برسه و یک اقدام جدی شفاف سازی هم برای بعض شهریه ها، هم درآمدهای این گونه مدارس و هم پرداخت حقوق پرسنل و کادر آموزشی اونجا صورت بگیره که هم خلق خدا راضی باشه و هم خداوند.
من یه چند سالی هستش که تو مدارس غیر انتفاعی تحصیل میکنم، ولی امسال برای ثبت نام تو مدارس غیر انتفاعی خواستم برم ثبت نام کنم که دیدم شهریه مدارس غیر انتفاعی از سالهای گذشته خیلی سنگینتر و گزافتر شده. من با توجه به وضعیت مالی که خودم و خانواده‌ام داشتیم مجبور شدم که یه مدارس دولتی ثبت نام کنم که حد فاصل منزل ما تا مدرسه دولتی 1 الی 2 ساعت حد فاصلشه و مطمئناً به خاطر مسافت راه این موضوع باعث افت تحصیلی من دیده میشه.
خب بسیار خوب شنوندگان عزیز، شنیدید صحبت کارشناسان و حالا بگیم زینفعان مدارس غیر انتفاعی به این معنا که کسی که میخواد بره ثبت نام بکنه به عنوان حالا مشتری اون مدرسه یا محصل در اون مدرسه به نوعی از جهت علمی زینفع اون مجموعه به حساب میاد. خب جناب دکتر زوئل گفتگو رو با شما آغاز بکنیم. دیدید که حالا مخالف شهریه هم داشتیم یا کسانی که میگفتن میخواستیم بریم ثبت نام کنیم نشد. اصلا این بحث شهریه ها رو فرایند در حقیقت معرفی و تبیین و ابلاغ و ایناش یکم برای ما و شنوندگان توضیح میدید؟
عرضم برسون که البته خب میدونید در ساختار کلان آموزش پرورش یک سازمانی هستن، به همین عنوان سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی که خیلی خوب بود از دوستانمون در اون سازمان میامدن و در واقع تو این بحث مشارکت میکردن. من عرضم این هست که از موضع در واقع نگاه آموزشی و پرورشی به مسئله اگر نگاه بکنیم، ما بالاخره 14 میلیون دانش آموز داریم حدوداً. اینا متقاضی تعلیم و تربیت هن و تنوع محیط های فرهنگی اجتماعی، تنوع توقعات درباره آموزش پرورش و از این قبیل واقعا ایجاب می کند که ما بتوانیم متناسب با این متقاضیان تعلیم و تربیت رو عرضه بکنیم و یک بخشی از اون هم که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شکل می گیره مدارس غیر دولتی هستن. مدارس غیر دولتی مسئله اولشون واقعا مسئله شهریه نیست اساسا.
بله.
فکر کنم که از یک نگاه اگر بخوایم کلان نگاه بکنیم دو مسئله و دو محور اساسی باید اینجا مورد بحث قرار بگیره. یکی این که آیا این مدارس در راستای اهداف تربیتی موفق هستن و چه آسیب هایی چه اشکالات دارن یا احیانا چه فرصت هایی رو ایجاد میکنن؟ چون فقط چالش هم نیست، واقعا یه فرصت های خوبی رو در این مدارس ما بینیم ایجاد میشه، شکل میگیره، طیف های مختلفی در ذیل این مدارس غیر دولتی تعریف میشن و بعض از اونا نوآوری ها و خلاقیت های بسیار خوبی رو در عرصه تعلیم تربیت ارائه کردن که
بعضیاشون پیشگامن در بحث
پیشگام هستن همینطوره و ما هم در سازمان پژوهش برنامه‌ریزی آموزشی وظیفه خودمون می‌دونیم که از این تجربه استفاده بکنیم. بله. و اساساً این مرزبندی دولتی و غیر دولتی به نظر ما یک مرزبندی خیلی جدی و واقعی نیست. بالاخره جامعه باید کمک کنه به امر تعلیم تربیت. بخشی از این کمک غیر مستقیم انجام میشه، یعنی بالاخره همه مردم، همه ما مالیات پرداخت میکنیم و دولت در کلان مدارس رو اداره میکنه، بخشی هم نه مستقیم انجام میشه در کنار اون. این فی نفسه کمکیست به اداره جامعه و ارتقاء تعلیم و تربیت. منتهی بحث اساسی دیگه این هست که آیا عدالت آموزشی چقدر تأمین میشه و این مدارس چقدر از نظر در واقع نگاه مثبت یا منفی می توانند به شکاف‌های اجتماعی منتهی بشن. در واقع یک آسیبی که باید ما به شدت بهش بیاندیشیم و ازش پیشگیری بکنیم این هست که مبادا گسترش این مدارس و مطرح بودن این مدارس به یک نوع شکاف اجتماعی، شکاف فرهنگی در واقع منتهی بشه. امروز متاسفانه در بعضی از خانواده‌ها حضور فرزندان در مدارس غیر دولتی به عنوان یک منزلت، به یک امتیاز اجتماعی تلقی میشه و این نادرسته. ما خوشبختانه مدارس دولتی موفق هم بسیار زیاد داریم و فکر میکنم که واقعا باید اونم مورد بحث قرار بگیره و این انگاره ذهنی که شک گرفته به ما یک کلیشه تقریبا جا افتاده، این رو باید ما آسیب شناسی کنیم و برطرف کنیم.
مثل ماشینی که هرچی فاخرتر باشه احساس میکنه منزلت اجتماعی داره.
بله، من این کسانی خیال میکنن که اگر ماشینشون گرون قیمت بود خودشون هم ارزششون بیشتره. میگی نه، ماشینت گرونه، خودت که باید ببینیم چقدر علم و فضیلت و اخلاق و معنویت و توانمندی کمک به جامعه داری واقعا. اینو باید بنظرم قدر اصلاح کرد، بهش اندیشید. خوشبختانه بعضی از مدارس غیر دولتی توانستن این کار رو باش در واقع کنار بیان و یه جوری حلش کنن این مسئله رو، یعنی در گزینش و انتخابشون مسئله اول توانمندی مالی خانواده نیست.
بله،
این خیلی خوبه، باید اونو تشویق کرد. و ثانیاً سعی میکنن از در گونه های مختلف در واقع فرهنگی اجتماعی هم یک ترکیب متوازنی در مدرسهشون شکل بگیره، این خیلی خوبه
که فقط مرفهین نباشن استن یا برخوردارها فقط
مرفهین یا فقط افراد از یک قشر فرهنگی خاص حتی نباشن. ببینیم ما بالاخره در جامعه این تنوع فرهنگی رو به من یک فرصت تعریف کنیم. خود ما وقت دانش آموز بودیم، وقتی که با گروه‌های مختلف دانش آموزان مواجه بودیم، برامون یک فرصتی بود. نه. هم یک بچه یک ثروتمند بود، هم یک بچه روستایی بود، هم یک بچه بالا شهری پایین شهری به تعبیر امروزی، حتی بچه‌های خانواده‌های مثلا مذهبی تر غیر مذهبی، اینا خود به خود این تعاملات برای بچه‌ها فرصت ایجاد می‌کنه. به چه شرطی؟ به شرط اینکه مدیریت مدرسه حواسش به این برنامه درسی پنهان هم باشه، یعنی که برنامه درسی مدرسه فقط اونچه که در کتاب هست و در کلاس گفته میشه نیست واقعا،
فرصت این زیست اجتماعی رو به بچه ها،
بله، و اینکه بچه ها از هم یاد بگیرن، با هم تعامل کنن، با هم کار جمعی و گروهی انجام بدن. اگر ما این جهتگیری رو به طور جد واقعا بهش بیاندیشیم، به اعتقاد بنده مدارس غیر دولتی یک فرصت هستن، باید توسعه پیدا کنن و اون اهداف تربیتی که در اسم تحول آمده اون رو باید محور حرکت خودشون قرار بدن. بنابراین جنبندی
بحث پیشگام باشن چون امکاناتشون بیشتره.
پیشگام بودن باز در هر دو مدارس واقعا هست، حتی بیشتر بودن امکانات هم همینطوره. میدونید بعضی از مدارس هیئت و منایی اینها بالاخره خانواده‌ها کمکی میکنن و اونها امکانات بالاخره خوبی خواهد داشت. این انگاره و این کلیشه که لزوماً مدرسه غیر دولتی امکانات بیشتری داره، لزوماً سطح کیفی بالاتری داره، لزوماً بچه‌های پولدار توش ثبت نام میکنن، لزوماً منزلت اجتماعی میاد، اینا باید یه قدری دوش در واقع فرهنگ سازی بشه در جامعه که اینگونه لزوما نیست.
یعنی نکته فرهنگی رو خیلی خلاصه بگم مهمتر از بحث اقتصادی میتونه.
بسیار مهم،
بسیار خوب. اما جناب آقای حیاتی بفرمایید، با توجه به اینکه خود شما مدیریت میکنید یک مجموعه رو، سوالم رو تکرار میکنم که این بحث شهری ها فرایندش رو یک مقدار بشکافید برای شنوندگان. اون موردی که ابلاغ میشه، حالا اینکه آیا کفاف میده یا بیشتر هست یا کمتر هست، اون یه بحث دیگه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام رو دارم خدمت شما عرض کنم که من یه بحثی رو شروع میکنم، بعد در ذیل اون در رابطه با افزایش شهری ها خدمت میگم. ببینید، ما در شهر تهران کمبود فضای آموزشی به شدت رنج همه ما رنج میبریم ازش. ساخت و سازهای بی‌رویه‌ای که شده، به هر حال باید یه سری امکانات در نظر میگرفتن، من جمله امکانات آموزشی. الان مثال اگر بزنم، در منطقه که خب به هر حال یه مقدار شناخت بیشتری نسبت من دارم، منطقه 5 و 22، شما اگر حاشیه همت رو تا کرج برید، برجای مرتفع 30 طبقه میبینید، ولی برید اونجا بگردید چند تا مدرسه، حالا چه غیر دولتی چه دولتی، به وجود اومده. تا اونجا که من شناخت دارم، شما شاید بزرگترین منطقه تهران و خودش به منزله یک شهر باشه، منطقه 22، کلن 34 واحد آموزشی داره، اونم به صورت کاملا متمرکز در یک محل. مثلا اگر در شهرک مثل شهرک شهید باقری سپاه نبود و سپاه اون مدارس رو چند 5-6 مدرسه رو نمی‌ساخت، اصلا مدرسه وجود نداره. یعنی شما از پل کن که عبور میکنید تا نزدیک های کرج مدرسه ای رو نمیبینید. بعد خب این به هر حال باعث میشه که یه سری اتفاقاتی بیفته. مثلا یک نفر که دغدغه آموزش داره، میخواد این مدرسه ای رو ایجاد کنه، میره اونجا یه فضای غیر آموزشی رو میبینه، کاربری رو عوض میکنه بدون در نظر گرفتن نیازهای بچه ها. فقط دانش آموز به یک کلاس یا اتاق این شکلی نیاز نداره که بشینه مثلا یه تخته‌ای داشته باشه و دبیر بیا درس بده، به فضاهای آموزشی پرورشی نیاز داره. ما می‌بینیم چون کاربری عوض شده، ساختمان مسکونی بوده تبدیل شده به عرض به حضور شما آموزشی، بعد برای خیلی از نیازهای دانش آموز در نظر گرفته نشده.
تو یعنی که شما میفهمید که توسعه نامتوازن صورت گرفته و بسیاری از نیازها همچنان که مثل نیازهای حالا خدمات فرهنگی، خدمات درمانی، بیمارستان، مسجد، مثلا اینجور چیزا ممکنه کم باشه. حالا ما داریم راجع به بحث
حالا من میخوام
یعنی میفرمایید که یکی از معضلات اصلا خود این کمبود فضا است.
کمبود باعث شده که حالا یک جاهایی یه سری افزایش شهری‌های نامتعارف به وجود بیاد. به خاطر این ببینید، مثلا
یعنی میفرمایید در... که افزایش تقاضا باعث میشه که شهری به
دقیقاً ببینید
وقتی تایید میکنید.
بله 100%. ببینید در یه منطقه وقتی که مدرسه نباشه، من نوعی مبادرت کنم به تاسیس یک مدرسه، خب خانواده میبینه که اگر قرار باشه که دانش آموز رو 10 کیلومتر اونورتر ببره مدرسه، شاید خسارتهای بیشتری داشته باشه، هزینه های مادی و معنوی بیشتری داشته باشه. بنابراین میگه حالا هر چقدر این مدرسه غیر دولتی به من پیشنهاد شهری داد، من مجبورم پرداخت بکنم.
درسته.
متوجه تو این قسمت خب شهرداری ها باید این رو در نظر میگرفتن.
خب این نکته بسیار مهمی بود که فرمودید. اما بحث شهری ها رو
حالا این رو ببینید، شهری
بحث خوبی بود این که فرمودید، منتها یک مقدار شاید به ادامه نکات امروز
لازم شد. این رو میخواستم در ذیل اون بیارم. ارائه شهری بر اساس ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی است.
درسته.
ببینید یک فرمولی رو تهیه میکنم، میگن که دانش آموز یک دانش آموز وقتی میخواد تو مدرسه ثبت نام بکنه، باید دبیر رو واسش در نظر گرفت و مسائل پیرامون اون و مسائل آموزشی و فرهنگی دیگه ای که تو مدرسه باید ارائه بشه دانش آموز، اون رو یک عددی رو بهش عرض به حضور شما
یه سرانه‌ای
رو در نظر میگیرن و بعد میگن خب حالا من مؤسس باید در کنار این یک سودی رو داشته باشم. متاسفانه تو این قسمت خیلی متعارف دیده نمیشه. درست شورای نظارت مناطق و شهر تهران روی این قسمت یا مراکز استان‌ها نظارتی روی این دارن، اما اون فرمولی که تهیه میشه اون فرمول فرمولی نیستش که ما ببینیم تا آخر آیا رعایت شده یا نشده. ببینید مثلا شهریه‌ای که میان به یک مدرسه بازش در نظر میگیرن، بعد ما ببینیم که به عناوین مختلف ارائه یه سری خدماتی که تو اون نیامده تحت عنوان فوق برنامه، باعث میشه که حتی تا 2 برابر اون شهریه هم از مردم اخذ بشه. اگر یه مقدار
خب
نظارت...
این کجا میتونن مراجعه کنن؟ یه چیزی هم دست شنونده ها رو بگیره دیگه. یعنی الان دقیقاً به کدوم سازمان مراجعه کنم بگم که این داره زیادتر از ما میگیره؟
خود آموزش و
محک کجاست؟
ببینید شورای نظارت هر منطقه یا ادارات کل پاسخگوی این قسمت است. من ولی دانش آموز مراجعه میکنم، میام رفتم فلان مدرسه غیر دولتی ثبت نام میکنم، گفتن شهریه، اونا نگاه میکنم میان ما واسه این دبیرستان یا این مدرسه یا ابتدایی این شهریه رو در نظر گرفتیم. بعد پس بنابراین این مقدار رو دارن اضافه از شما دریافت میکنن.
پس کافیه به اداره آموزش پرورش منطقه خودشون،
شورای نظارت مدارس غیر دولتی.
بسیار عالی.
واقعا در این زمینه ها نظارت به اون معنایی که مثلا ما فکر کنیم که تمام این تخلفات میتونه اولا کشف بشه و ثانیا باش برخورد بشه اساسا مقدور نیست. ببینید ما این واقعیات در جامعه داریم، این واقعیات وجود دارد، درسته؟ اگه ما این واقعیات رو نبینیم دچار تعلقی میشیم که این تعلق درسته نیست. اون خانواده ای که رضایت داده که بیش از اون مقدار نرخ تعیین شده بپردازه و اون مدرسه ای که بخواد اونو دریافت کنه به هر جهتی، اینا کار خودشون انجام میدن. این اصلا اون مراجعه نمی کنه به آموزش پرورش. این نیست که اگر مثلا فرض کنید که یه بخشی در آموزش پرورش هست به عنوان رسیدگی به تخلفات، لزوما به این معنی است که تخلفی دیگه صورت نخواهد گرفت. به تعبیری که ایشون فرمودن، واقعا مدرسه توجیه میکنه خانواده رو، میگه من این مقدار کلاس فوق برنامه میذارم، فلان دبیر خوب رو آوردم که اینقدر باید بهش حق و زمین بدم، برنامه فرهنگی اردویی، برنامه مذهبی مناسبتی با عناوین مختلف، تابستان غیر تابستان، یه رقمی بالاخره ضرب و تقسیم میگه ما هزینه شما اینقدره، درسته ما گفتن اینقدر بگی ولی این مقدار من بابت هزینه فوق العاده باید بگیرم. اون کسی که متقاضی هست و داوطلبه، به تبریک که فرمودن در واقع محاسبه کرده که به نفعشه که بچه‌ش این مدرسه بیاد، اون پرداخت هم میکنه. البته ابزار نظارتی قانونی هم گذاشته میشه براش، ولی آیا واقعا به این معنی است که لزوما عمل میشه به اون؟
خب یعنی میگید که این دو تا چهار تا عرضه و تقاضا باعث میشه که ما بگیم نظارت کارایی کارمند نخواهد بود.
واقعا همینطوره. اگر ما در کلان تعلیم و تربیت که مشکل ما اینه، واقعا من از دوستان نماینده و غیر نماینده که بحث میکنن راجع به این مسائل در واقع یک بعدی قضیه رو گاهی میبینن، عرض میکنم که باید قضیه رو کلان دید. الان در جامعه ما سرمایه‌گذاری مادی و معنوی جامعه برای تعلیم و تربیت چقدره؟ واقعا تو بعضی از کشورها 20% 25% اون هزینه جاریشون صرف تعلیم و تربیت میشه. در کشور ما چقدر میشه واقعا؟ چقدر ما فضای آموزشمون مناسب هست؟ درسته که هزینه زیادی صرف میشه و خیرین کار میکنه، آموزش کار میکنه، حجم کاری که انجام میشه واقعا خیلی زیاده. یعنی من در یه نگاهی کلان عرض میکنم که از هر معلمی، از هر مدیری، از هر مؤسسه مدرسه غیر انتفاعی باید واقعا تشکر کرد که اومده سرمایه صرف این کار کرده.
خاطر اینکه کاستی های سیستم حالا دولتی و
کمک میکنه به تعلیم تربیت.
خب این خیلی خوبه، البته خب باید
ولی این کافی نیست.
تهدید فرصت رو با هم دید دیگه، همونطور که فهمیدید. اما اگه اجازه بفرمایید جناب صمدی یک مقدار کم صحبت شدن امروز، بریم سر وقت ایشون. من جواب سوالمو نگرفتم از دو کارشناس محترم قبلی که آقا این پوله از کجا معیار براش تعیین میشه. الانم الان یعنی بودن دو سه دقیقه پیش تایید کننده محترم فرمودن که پرمکای مشابه حالا این مطلبی که میگم هم آمده است که مثلا فردی میگه من پارسال 4 تومان میدادم، تو 4 تومان کجا بود؟ قیمت خوبی بوده، احتمالاً پیش تابستانی بوده. و مثلا امسال گفتن 7 میلیون و نیم. این خب هم بحث بالاخره متری باید داشته باشه دیگه، تورم هم اگه بگیم 20% 30%، خب اونم باز بگیریم به این تناسب بگیریم جور در نمیاد. حالا شما اول بفرمایید به عنوان کسی که عضو شورای مؤسسان مدارس غیر دولتی هستین در شهر تهران، خود شما این فرآیند تصویب و ابلاغ رو یه بار یه شرح بدین تو یه دقیقه ببینیم چی جوریه، کی میگه که چقدر باید باشه.
حتما. به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت اساتید عزیز که افتخار حضور رو در خدمتشون دارم و شنوندگان عزیزی که از این طریق صدای بنده رو میشنوند. ببینید، سازمان در واقع مدارس غیر دولتی طبق در واقع اصل 123 قانون اساسی تشکیل شد که در واقع بحث مشارکت‌های مردمی در اداره امور مدارس رو این سازمان داره روش تاکید میکنه با استناد از اسناد بالادستی و تأکید بر اجرای سند تحول که در واقع بخش خصوصی بیاد در این حوزه کمک بکنه به ارتقاء کمی و کیفی آموزش در حوزه دولتی. بحث شهری که فرمودین یک فرمول خیلی شفافی در کل کشور داره که از طرف وزارتخونه، وزارت آموزش پرورش در واقع یک الگویی برای این قضیه وجود داره. سال به سال این الگوها بررسی میشن با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و معیارهایی که در این خصوص وجود داره، این شهریه تعیین میشه و ابلاغ میشه. شهریه به سه قسمت تقریبا تقسیم میشه. قسمت اول رو خود در واقع وزارت آموزش و پرورش با توجه به معیارها و شاخصهایی که در نظر گرفته برای هر مدرسه تعیین میکنه و ابلاغ میکنه به صورت رسمی.
اینو منتشر میشه جایی که
بله،
مثلا
بله،
از یه جدول به دست میاد دیگه، استخ دارد یعنی یه پایه که وجود داره، تعریف
لوجیک
هم دارن. بعد فوق برنامه و فوق العاده یا اون ما به تفاوتی که خدمات اضافه که مدرسه میده.
بله درست.
که حالا سالن ورزشی دارد ندارد، حالا اگه سرانه
مؤلفه داره، مؤلفه فراوانی داره.
اینا در دسترس مردم هست.
دقیقاً الان مردم خیلی راحت میتونن از کانال‌های مختلف این رو بررسی بکنن. خب سازمان مشارکت‌های مردمی،
خود شما به کجا مراجعه میکنید؟
به عنوان یه ولی یا به عنوان
هر دوتاش؟
ببینید شما ابلاغش
هم باید داشته باشیم دیگه.
بله قانون، ببینید ما فصل خطابمون قانونه.
بله
قانون به ما مدارس اعلام میکنه که حتما پوستر شهریه ابلاغی از سمت وزارت آموزش و پرورش رو در معرض دید و در واقع اطلاع مردم قرار بدید.
خالص میدونید که بعضی سالها این رو دیر اعلام میکردن عزیزان ما، مثلا
نه،
سال گذشته
خوشبختانه تو این دو سال یه مقدار سرعت عمل بهتری پیدا کرد.
مثلا سال گذشته یا قبلتر از اون، من فکر میکردم سال گذشته بود که خودم مرتبط بودم، میدیدم که یه چالشی به وجود اومد، چون مثلا گفتن آ تو من به اضافه مثلا این درصد، این این درصد رو تعیین نکردن، رسیده به بهمن ما، تازه میخوام بگم بعد چکای قبلی هم دارن میدن مردم، یهو بعد بگید هزینه هنگفت محاسبه نشده از قبلی رو باید بپردازی. هرچند همه میدونن این هزینه اضافه میشه هر سال.
بله.
منتها خب مدیریتش برای خانواده‌ها، مخصوصا اونطور که جناب زویل گفتند که تنوع فرهنگی رو در نظر بگیریم، خب همه اینطوری نیستش که به محض اینکه گفته شد به تعبیری نقد باشه و ارائه بشه. حالا نقد که میگم منظور چک نزدیک به روز. و این هم یه نکته‌ای است که حالا دوستان اگر فرصت بشه باهاشون گفتگو بکنیم، خواهم پرسید که چرا بعضی وقت دیر اعلام می‌کنید؟ بالاخره این مشخصه دیگه، دو تا چهار احتمالاً شما با این مشکل روبرو بودید دیگه.
بله الان ما یه مشکلی که الان خود مدرسه دارن در حال حاضر اینه که سامانی که اعلام میشه برای خود اظهاری و بازرسینی که تشریف میارن بررسی میکنن شرایط یک مدرسه رو برای ابلاغ شهریه و تعیین شهریه، خود این سامانه خب مهارت در واقع پرسنلی که توی این حوزه دارن اطلاعات رو وارد میکنن چون پایینه، معمولا این سامانه آلارم نمیده و شهریه‌ای که اول در ابتدا معرفی میشه برای اون سال همیشه
پایین داره از واقعی
کف قضیه است. بله کف شهریه رو در نظر میگیرن.
خب این با یک آموزش باید حل بشه دیگه قاعدتا. این با یک آموزش حل شدنی باید بشه دیگه.
بله این خب این سامانه در حال تغییره الان،
خودم میذارم جای شنونده و ولی این سوالات رو
بله بپرسم. بله بله بله
بالاخره امروزه دیگه خیلی چیز سختی
نیست. ببینید ما هم جزء مردمیم، هیچ فرقی نمیکنه، تو این حوزه موظف و مکلف به ارائه خدمات هستیم. همین سیر فرایند که طولانی میشه مشکل همینجاست.
یعنی توقف ها و در حقیقت عدم دقت هایی وجود داره که باعث میشه با تأخیر کار جلو بره.
مثلا شهریه به من و مؤسسه ابلاغ میشه، من روش اعتراض دارم، این اعتراض رو میزنم تا دوباره بره به اداره کل، منطقه اداره کل و وزارت خونه، اونجا بررسی بشه، جواب داده بشه. خود این فرایند یه مقدار زمان میبره.
یه سوال منم جواب بدید، این درسته که مثلا میگن که توی این منطقه این سه تیپ شهریه وجود داره یا نه؟ ممکنه به تعداد مدارس الان یکم زیاده تنوع شهریه ولو در حد 100 هزار تومان وجود داشته باشه. یعنی میخوام بگم اون نظام دسته‌بندی میگوید الف ب جیم یا یک طیفه، یعنی میتونه بگه الف ب جیم هر کدوم اینا 100 تومان 100 تومان ممکنه فرق داشته باشن و مثلا بگه این 59 شهریه برای 60 مدرسه دسته‌بندی شده است. اینو اطلاع دارید شما؟
ببینید شهریه ابلاغی مصوب توسط وزارتخونه ابلاغ میشه،
اون که ثابت،
این ثابت.
بله
بخش دوم میشه شهریه فوق برنامه. شهریه فوق برنامه طبق قانون توسط نمایندگان خود اولیا در قالب انجمن اولیا مربیان از مدرسه اعلام میشه، پیشنهاد